بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 90. سوال: نظر شما درباره جنگ‌های چریکی سال‌های قبل از انقلاب 57 چیست که قبل از بیداری و نهضت مردمی آغاز شده بود؟ جواب: فرقه اسماعیلیه و زیدیه در صدل اسلام نمونه بارزی از این مبارزه هستند و امامان ما هم این مبارزه را نه بدان امر نمودند و نه نهی کردند، مانند مبارزه سیاسی ابوذر در دوران سکوت علی علیه السلام. امامان ما امر به این نوع مبارزه جدن از مردم نکردند، ولی این مبارزان را دوست داشتند و کشته شدگان آن را شهید می نامیدند و برایشان دعا می کردند. به هر حال این مبارزه ویژه و مستحبی است و نه واجب. گاه مؤمنان تحت ستم حکام بیتاب می شوند و تا به تحمل فقر و زجر مردم را ندارند و دست به سلاح می برند و شهید می شوند. ولی این نوع مبارزات در تاریخ گاه سرنوشت ساز بوده است، مثل مبارزه چریکی حسن صباح و فدائیانش که اگر نمی بود چه بسا نسل شیعیان بر افتاده بود. نقش مبارزه چریکی قبل از انقلاب هم این گونه بوده است و به بیداری مردم یاری رسانید و یکی از ارکان پیروزی انقلاب بود، از فدائیان اسلام تا مجاهدین و چریک‌های کمونیست و سایر گروه‌ها در بیداری وجدان ملی اثری شگرف داشت که روشنگری شریعتی و خمینی بر این اساس بود که در مردم اثری عمیق نهاد و نهضت را پدید آورد. اینان از مصادیق سبقت گرفتگان در عدالت و معرفت هستند و خونشان بذر معرفت را آبیاری می کند. سوال: آیا اصولاً مبارزه در امر دین امری واجب است یا مستحبی؟ جواب: بسته به آدمش دارد. حسنات انسانهای نیکوکار برای مقربین گناه است. این سخن پیامبر پاسخگوی این سوال شماست. کسی که میتواند مبارزه کند باید مبارزه کند. کسی که خداوند به او نعمت خاصی داده است، قلمی و فکری و شجاعتی بخشیده، باید پیشگام باشد. برای چنین کسی تقوا و عبادات و خیرات کافی نیست. انسان کامل حاصل مبارزه است. اهل معرفت باید اهل مبارزه عرفانی باشد که برترین مبارزات است. شمشیر قلم برنده ترین تیغ هاست، خاصه در عصری که بمب اتم حکم می راند. تنها مبارزه‌ای که باقی می باند مبارزه عرفانی با ستم و جهل است. عصر مبارزه چریکی به سر آمده است و کلن هر نوع مبارزه مسلحانه. سوال: شاید هیچ محقق و متفکری در تاریخ به اندازه شما درباره زناشویی کار نکرده باشد. این از چه روست؟ جواب: این یک علاقه شخصی نیست، بلکه یک اولویت و اهمیت حقیقی است، زیرا لااقل برای ما مسلمانان و اهل دین همه چیز از ماجرای آدم و حوا آغاز شده است. تاریخ، تمدن، مالکیت، مذهب، نبوت و غیره. و به لحاظ تجربی هم پر واضح است که هسته مرکزی همه تصمیم گیری های هر بشری از رابطه زناشویی و کلن مسئله آدم حوایی است. پس این یک اهمیت برحق و اصولی و اجتماعی و تاریخی و دینی است. پس اگر دیگران در این باب اهمیتی قائل نشدند، دلیل کافی بر غفلت آنها نسبت به حقیقت است. به همین دلیل اساس تدوین ایدئولوژی اسلامی هم طبعاً همین امر است. بنابراین بنده هسته مرکزی ایدئولوژی را شکافته و تبیین کردم. سوال: آیا به نظر شما ارکان اصولی یک ایدئولوژی جامع و حقگرا و واقع بین به لحاظ موضوعی چه مسائلی هستند؟ جواب: به ترتیب اولویت عبارتند از امام شناسی، آدم حوا شناسی، تعلیم و تربیت، معیشت و حکومت. بسیاری میپندارند که ایدئولوژی مدون همچون یک جدول و چارت کاری است، بلکه اگر هم نوعی جدول باشد، یک جدول معرفت شناسانه است. کار و عمل و اجرا از بطن اجتماعی شدن این معرفت خود به خود می جوشد، همچون تکوین و تکامل یک انقلاب راستین. سوال: در فرهنگ سیاسی ما و بلکه کل جهان مدرن، ایدئولوژی عبارت است از یک برنامه مدون آرمان شهری. ولی تعریف شما از ایدئولوژی به کلی چیز دیگر است. به نظر شما از چه راهی و از درب چه مسئله مبرمی میتوان به اهمیت ایدئولوژی رسید و جامعه‌ای ایدئولوژیک پدید آورد؟ جواب: ما امروز ده‌ها مسئله مبرم و اورژانس داریم که همگی لاعلاجند و هر تلاشی در رفع هر یک از آنها منجر به اشاعه و تعمیق شدیدتر آن میشود. شاه کلید حل همه اینها فهم اصولی همه اینهاست و آن خودشناسی مسائل است و این یعنی فهم ایدئولوژیک مسائل. نام اسلامی ایدئولوژی همان خودشناسی عرفانی یا معرفت شناسی است و ما این کار را به انجام رسانده ایم و کافی است که این آثار در دسترس عامه قرار گیرد و این سرآغاز حل همه مشکلات است. به همین آسانی مجموعه آثارم دوای همه دردهای بیدرمان جامعه ماست. هر که خود را شناخت مشکلش حل شد. این یعنی حل و فصل ایدئولوژیک و شیعی مسائل. تعریف من از ایدئولوژی یک تعریف کاملا ایدئولوژیک است و چون فرهنگ ما شیعی است لذا ایدئولوژی من هم شیعی است و علاوه بر این شیعه ایدئولوژیک ترین مکتب در جهان و تاریخ بشر است. آن جمله مذکور از علی به معنای مکتب اصالت ایدئولوژی است و مخصوصاً این سخن ایشان که هر که خود را نشناخت نابود شد. سوال: شما از طریق سایت خود آثارتان را در اختیار عامه مردم قرار داده اید، پس چه چیزی مانع رسیدن پیام و روح ایدئولوژی به مردم است؟ جواب: عمر مفید سایت ما به یک سال نمی رسد. سایت قبلی ما دچار مشکل فنی حیرت آوری شد که خلاصه اش این بود که مدیر و مسئول فنی سایت ما اظهار کرد. به دلیل بالا رفتن بازدید کنندگان سایت شما، سرور شما قادر به تحمل سایت شما نیست. بلذا سایت ما را تعطیل کردند و تمام زحمات 3 ساله ما برباد رفت. این هم از معجزات تکنولوژی مدرن است. البته معلوم نبود که چه قدرتی پشت سر این جناب سرور ما بود که به او تحمل سایت ما را نداد. این بدان معناست که بیداری و بیدارسازی هزینه دارد که این کمترین آن است. آنان که از بدبختی تغذیه می کنند و نانشان را به نرخ تاریکی می خورند از سایت و پیام ما خوششان نمی آید. ولی خداوند اراده کرده که نورش را جهانگیر کند و پفها موجب احتراق بیشتر می شود. این خداست که نورش را به هر که بخواهد می رساند. ما وظیفه خود را انجام می دهیم و کار خود را می کنیم. پادشاهان تاریخی هم کار خود را می کنند و خدا هم کار خودش را می کند و صلاح بندگان و خلایق را بهتر می داند و بر قلوبشان آگاه تر است. ولی به هر حال سرنوشت قومی که می داند بسیار متفاوت از قومی است که نمی داند. و قوم ما می داند، چرا که خواه ناخواه در ایدئولوژی شیعی زندگی می کند ولی به این ایدئولوژی عمل و تعهد ندارد و تشیع هم تبدیل شده به مذهب اصالت شفاعت، درست مثل مسیحیت غربی که خود را از هر مسئولیتی مبرا می داند به دلیل مسیحی بودنش. و این غایت معصیت است و لبه پرتگاه سقوط یک قوم. سوال: آیا از میان اقشار و طبقات اجتماعی کدام یک شدیدترین عداوت را با بیداری ایدئولوژیک مردم دارند؟ جواب: آنان که از واژگونی ایدئولوژیک مردم بیشترین بهره را می‌برند و کلاً افراد و جریاناتی که از بدبختی و جهل و زجر مردم تقضیه می کنند و ثروت و قدرت می اندوزند. یعنی حامیان و تغذیه کنندگان ایدئولوژی ضد ایدئولوژی، یعنی مذهب ضد مذهب، معرفت ضد معرفت، شیعه ضد شیعه، عبودیت ضد عبودیت و ایمان ضد ایمان. و ما همه این مفاهیم و ارزش‌های ضد ارزش را در آثارمان نمایان و رسوا ساخته‌ایم. کافی است که آینه این ایثار در دست مردم قرار گیرد. نجات همین است. سوال: همه موافقان و مخالفان شما در یک امر متفق القولند و آن این که نفوذ کلام و آثارتان معجزه آساست بر دوست و دشمن. این قدرت بلاغت از کجاست؟ جواب: بی تردید از خداست. آثار من مثل بمب نوترونی هستند که بی آن که غباری بلند کند و کمترین لرزشی پدید آورد، ذات حیات و هستی را منقلب می کند. منتها ذات مرگ و نیستی را به حیات و هستی می آورد. هر کلامی از هر طبقه ای از وجود برخیزد، بر همان طبقه از وجود مخاطبان می رسد. آنچه که از شکم و زیر شکم براید، بر همانجا اثر می نهد و آنچه از ذات برخیزد، ذات را تحت تأثیر قرار می دهد و آثار بنده ذاتی هستند، یعنی خدایی هستند. سوال: آیا از وحی سخن می گویید؟ جواب: از امری بسیار عمیق‌تر از وحی، یعنی وحی عرفانی، وحی وجودی، کلام خدا مستقیماً از ذات، نه از آسمان. کلام و وحی جبرائیلی چون از بیرون بوده، نیازمند حجت‌ها و معجزات بیرونی برای پذیرش عامه مردم بوده است. ولی سخن ذاتی خود حجت خیش است و ذات را متأثر می‌سازد. این نوع کلام برای رسالت خود حتی نیازمند کتابت و رساله هم نیست. خود از جنس نور ذات است که نوراً نور است، ولذا چون از کسی بیان شود، ذات بشریت را مخاطب قرار می دهد و قیامت وجود بشر را برپا می کند که مقدمه ای واجب برای قیامت کیهانی است. آثار بنده جز قیامت هدف و پیامی ندارد. آثار من دارای هویتی از سایه هستند و لذا به همین صورت هم پدید آمدند و بنده مجرای پیدایش آن بودم. ولی مجرایی زنده و دخیل و ناظر و شاهد و استخراجگر و شکافنده و مسئول. من اولین مخلوق آثار خیشم و لذا ایدئولوژی بنده هرچند که شیعی است ولی جهانی است. اسلام و تشیع در آثارم تبدیل به مذهب واحده بشری شدند که همه گوهره های مذاهب دیگر را در خود زنده کردند و همه مکاتب و معارف حقیقی سایر اندیشه های الهی و بشری را هم به زبان روز و آخر الزمان احیا کردند. آثار من بارانداز معرفت تاریخی بشر و همه نبوت ها و حکمت هایند. آدم و نوح، ادریس و ابراهیم، یوسف و ایوب، موسی و زرتشت، بودا و لاوتزو، مسیح و محمد، سقراط و ابن عربی، مولانا و بایزید و حلاج و همه امامان شیعه از زبان من سخن گفتند و در سخن من به حق و تمام و کمال معرفی شدند. و خداوند بدین لحاظ به بنده نعمتی عطا نموده که بی هیچ بنده ای از آغاز تا کنون عطا نکرده است. من غرق در الطاف و نعمات فزاینده و واسع پروردگارم و مشکلی جز ادای شکرش ندارم. سوال: شما در آثار اخیرتان تماماً از جمال و لقاء الله سخن میگویید، این در کجای ایدئولوژی شما قرار دارد؟ جواب: در قلب و مقصد ابدی ایدئولوژی قرار دارد. این جمال ایدئولوژی است و ایدئولوژی جمالی و ایدئولوژی که انسان را به جمال می رساند، جمال ایده خداوند و جمال خدای ایده ها و جمال مطلقه معرفت و نور، جمال نور النور معرفت. سوال: آیا می توان گفت که شما خود اسوه ایدئولوژیک هستید که پیش روی نهاده اید؟ در این صورت آنان که شما را از نزدیک می شناسند و طبق اعترافات خودتان در زندگی نامتان، شما اسوه مطلوب و دلچسبی برای عامه مردم نیستید. شما اسوه درد و رنج و تنهایی و بی کسی و اندوه هستید، یا به قول خودتان شما اسوه بدبختی هستید، هرچند که در این بدبختی احساس خوشبختی و شکر دارید و به آن می بالید. به این ترتیب آیا ایدئولوژی شما چگونه می تواند سرمشق سعادت و هدایت برای مردم شود؟ جواب: سوال خوبی کردید و من به این سوال قبلاً پاسخ دادم. من اسوه ایدئولوژی رهایی و سعادت و کمال روحانی انسان مدرن هستم، در شرایطی که عامه مردم و کل بشریت در جهل و شقاوت و نفاق و جنون به سر می‌برند. ولذا تنها گلی را که پیشاپیش در زمستان شکفته است زیر پاهایش له می‌کند. یک انسان خوشبخت در جامعه‌ای بدبخت نمیتواند به خوشی زندگی کند، مگر اینکه انسانی خودپرست باشد که در این صورت باز انسانی بدبخت و احمق است. من انسان خوشبختی بودم که خوشبختیم را فدای بدبختی مردم کردم تا شاید بیدار شوند و به خود آیند، و در این امر موفق بودم و خواهم بود. باز بابت این له شدن هم احساس خوشبختی می کنم، زیرا برای رضای خدا له شدم. من اگر گاه از درد و تنهاییم سخن می گویم، برای شناساندن بیشتر ایدئولوژی و حقیقت است و به معنای گله و ترحم طلبی نیست. سعادت برای آدمی هرگز نمی تواند امری خصوصی باشد. یکی از مهمترین علت بدبختی انسان مدرن نیز همین است که سعادت را مسئله فردی پنداشته است. سعادتمند کسی است که مردم را بی مزد و منت و توقعی دوست بدارد و خیش از غیر بشناسد. این است راز سعادت انسان. و به علاوه من به ظاهر تنهایم، ولی باطنن کل بشریت از آغاز تا پایان در من است. سوال: کدام یک از ویژگی‌های انسان مدرن موجب شکوفایی و رجعت انسان به سوی ایدئولوژی شما می‌شود؟ جواب: تنهایی. سوال: شما امامت را اصل محور اسلام و تشیع و دین آخرالزمان دانسته‌اید، آیا در معرفی و تدوین ایدئولوژی که این اصل موفق بوده‌اید؟ جواب: بیش از نیمی از آثارم در این باره است، مخصوصاً شخصیت شناسی ها و زندگی نامه خود و رساله های من در باره خداشناسی محور مقصود همه مقالات و رسالاتم امامت است. من بانی علم امام شناسی و خداشناسی وجودی هستم و در این امر موفق بودم. موفقیت مرا آیندگان تصدیق خواهند کرد، اهل سنت بیش از شیعیان و غیر مسلمانان بیش از مسلمانان. سوال: برخی از خوانندگان شما از فرط شهامت و صداقت آثارتان دربارتان تردید می کنند. برخی نجواکنان می گویند او چطور هنوز زنده است؟ آیا در ایران است؟ یک کاسه زیر نیم کاسه است. آیا این امر به بلاغت شما لطمه نمی زند؟ جواب: حقیقت برای همیشه زیر ابر نمی ماند و روشن می شود. آنان که به بهانه‌ای نمی خواهند حقایق را تصدیق کنند، همواره دلیلی برای خودفریبی دارند تا حقیقت را متهم کنند. مسئولین سیاسی کشور مرا به خوبی می شناسند که غیر سیاسی ترین فرد در این کشورم و از دار و دسته و قدرت و ریاست نفرت دارم و از آدمها می گریزم و لذا اکثراً در روستاها منزوی هستم و خودم زندانبان خیشم. و علاوه بر این در سه نوبت زندانی شدنم نیز مرا شناختند که در زندان چقدر آسوده و آرام هستم و زندان را خانه خود می سازم. من سه تا از مخوف‌ترین زندانها را تجربه کردم. آنها می دانند که در منزل زندانی ترم تا در زندان، و علاوه بر این می دانند که آنها را هم دوست می دارم و دولت و ملت را جدا نمی دانم. من در هر زندانی نخستین کسانی را که مداوا کردم زندانبان بودند و سپس زندانیان. آنها می دانند که من دشمنی شخصی با آنان ندارم. آنها می دانند که دوست حقیقی آنها منم. من دشمنی جز خودم ندارم. من همیشه نگران خودم هستم. سوال: شما به اعتراف خودتان یک بار آشکارا در حالی که در اتاق خودتان تنها و بیمار خوابیده بودید مورد سوء قصد و ترور قرار گرفتید. آیا در این باره نگران نیستید؟ آیا به لحاظ شرعی موظف نیستید تا از جان خود محافظت کنید؟ جواب: همانطور که گفتم من دشمنی جز خیش ندارم. آنها هم که چند سال پیش آمده بودند تا مرا بکشند از خیشان بودند، هرچند به حمایت پس پرده بیگانگان. زن تنها و بی کسی که مورد آزار و شکنجه خاندان خیش بود به من پناه آورده بود و چون پناهش داده بودم خانوادهش قصد جانم کردند، ولی خداوند تیغهایشان را به سوی خودشان بازگرداند. پس جانم در نزد صاحب و خدای من است، پس چه ترسی؟ علاوه بر این در سنت پیشوایان ما نبوده که بادیگارد داشته باشند و نگران جان خود باشند. خداوند امر کرده که دوتایی یا حتی تنهایی برای احیای دین خدا به پا خیزید و من شما را کفایت می کنم و او بر قولش استوار است و مهلت مرگ هم که برسد دیگر فرقی نمی کند کجا باشی، تنها باشی یا در جمع، با محافظ یا بی محافظ، در رخت خواب یا میدان جنگ. این حداقل درس ایدئولوژیک پیشوایان ماست. و به علاوه من آدمی شدیداً بیمارم و هر که مرا بکشد به من لطف کرده و خود را بدنام ساخته است. من مأمورین، زندانبانان، مخالفان و قاتلان خودم را به مراتب بیشتر دوست می‌دارم، زیرا استحقاق محبت بیشتری را دارند، زیرا از همه بدبخت‌تر و جاهل‌ترند. این نیز یکی دیگر از اصول ایدئولوژی ماست. البته این بدان معنا نیست که ما با جهل و شقاوت و کفر جهاد نکنیم. این جهاد ما نیز از محبت است و نه عداوت. سوال: ساده شده و توحیدی شده بیان ایدئولوژی شما چیست؟ جواب: درک و تصدیق و نهایتاً مشاهده حضور خداوند در حیات روزمره دنیا. این همان اصل امامت است. سوال: امروزه تحت تأثیر شعارها و تلقینات انواع عرفانهای رمانتیک و ادبی بسیاری دارای چنین احساس و ادعایی هستند که خدا را در همه جا می‌یابند و خدا با آنهاست در لحظه به لحظه زندگی. آیا این همان است؟ جواب: این حرف همان است، ولی واقعیت عملکرد زندگی این عارفان مدرن خلاف ادعایشان را ثابت می‌کند. آنچه را که آنها خدا می نامند هوای نفس آنها و مخلوق و برده امیال دمدمی آنهاست. بنابراین این خدا به زودی می میرد و ملعون واقع می شود، زیرا آنها را به عذابها و هلاکتهای عظیم مبتلا می سازد. این خدای جدید انگلیسی هاست که به مدد هندی ها ساخته شده است و وارد ایران هم شده است. فرق این دو عرفان و امامت وجود چیست؟ جواب: خیلی واضح است. عرفان و امامت وجودی در آدمی مولد خلاقیت‌های معنوی، قناعت و مناعت و عزت و قداست نفس است و جوانمردی و دست و دلسیری از دنیا و پاکدامنی و فقر با فخر و خدمت به مردم و دوری از محرمات و فسق و فجور و مخدرات. سوال: با توجه به رابطه تنگاتنگی که بین ایدئولوژی عرفانی شما با طبیعت وجود دارد، آیا می توان آن را عرفان طبیعی هم نامید؟ جواب: بیشتر دوست دارم آن را عرفان واقع‌گرا یا رئالیستی بنامم که طبیعت را هم شامل می شود. این مسئله بیشتر به دلیل بیان و منطق عرفانی ماست. مثلا با مطالعه ادبیات عرفانی قدما گویی آنان اصلا در این جهان و در میان مردمان نبودند. این بیگانگی یکی از بدبختی‌های عرفانی و فرهنگی ماست. آنها به ندرت رابطه‌ای بین مشاهدات و تجربیات ماورای طبیعی و طبیعت و زندگی روزمره برقرار کردند و این یک غفلت معرفتی عظیم است. عرفان سنتی ما هنوز آسمانی است و به زمین نرسیده است، به استثنای مولوی تا حدودی، و این خود یکی از منابع تولید خرافات در فرهنگ ما بوده است که بایستی آن را خرافات عرفانی نامید که در میان دراویش ما قوغا می کند. سوال: دولت ایران مدتی است که مبادرت به براندازی فیزیکی این فرقه ها و جریانات شبه عرفانی و دراویش و خانقاه‌ها نموده است. نظر شما در این باب چیست؟ جواب: یک جنبه امنیتی دارد که مربوط به کار ما نمی شود، ولی جنبه فرهنگی آن تا کنون منجر به شکست شده است و فروپاشی تشکیلات درویشی سنتی موجب رویکرد جوانان به عرفانهای دجالی هندی اروپایی شده است که به مراتب خطرناک ترند. گرایشات عرفانی نسل جوان و بدبینی آنان نسبت به شریعت و اسلام رایج را باید درک کرد و پاسخگوی فرهنگی بود و نه فیزیکی. با برچیدن خانقاه‌ها و سرکوبی فرقه‌های زاله مثل بهائی‌گری مشکل حل نمی‌شود و کراک و روانگردان‌ها جایگزین می‌شوند. با سرکوبی زلالت هدایت پدید نمی‌آید. باید راه هدایت را آشکار کرد، سپس زلالت خود تأثیر می‌شود. این روش‌ها به غایت خطرناک است. با برخورد فیزیکی فرهنگ اصلاح نمی‌شود، بلکه زلالت پیچیده تر و منافق تر می گردد و لاعلاج تر. سوال: در سالهای اخیر شاهد تغییر مذهب در مسلمانان کشورمان هستیم که به دین مسیح و زرتشت و گاه بهائیگری می روند. این واقعه که مسئولین کشور را هم برآشفته چه معنایی دارد؟ جواب: این یک واکنش خصمانه در قبال اسلام حکومتی و نبردی بر علیه سنت و جامعه و حتی جنگی بر علیه تضادهای اعتقادی خیشتن و یافتن راه نجاتی از آن است و اصلا به معنای تغییر دین نیست و بلکه نجات از مذهب نفاق است و رفتن به سوی کفر آشکار. وگرنه محال است یک انسان معتقد و مؤمن به اسلام بتواند یک مذهب منقرض شده همچون زرتشت را به عنوان آیین زندگی تحمل کند، همونطور که انسان امروزه نمیتواند در یک شهر بزرگ مثل تهران خر سواری کند. کسانی که دچار چنین گرایشاتی شده اند اصلا از قبل به اسلام هیچ تعهد عملی نداشتند و اسلام را درک نکردند. گرایش به بهائیگری که عین روی کرد به لامذهبی است. گرایش به مسیحیت هم عملا چندان فرقی با بهائیگری ندارد، به استثنای مراسم روز یک شنبه. تفاوت مذاهب بی عمل فقط تفاوت تعطیلی در روزهای شنبه و جمعه و یک شنبه است و نه بیشتر. این واکنش ها در جامعه به معنای تلاشی برای خروج از شریعت است. این آن نکته است که باید فهم شود تا علاجش پدید آید و این یک امر فراگیر است و از علائم آخر الزمان. یعنی دین بدون باطن و معرفت قلبی محکوم به انقراض است. یعنی شریعت بدون طریقت در حال انقراض است و این یک واقعه جهانی است و مختص اسلام هم نیست. ولی در اسلام پیشبینی شده و راه حلش پدید آمده است و آن عرفان عملی است. یعنی همان امری که ما در حال تدوین و اشاعه آن هستیم که آن ایدئولوژیکی کردن معرفت دینی و اسلامی است، یعنی باطنی کردن دین، و این یعنی ولایت و امامت وجودی. همه مذاهب جهان جبران به سوی شیعی شدن یعنی امامی شدن دین در حرکت هستند. این حرکت در عوام به نوعی عمل می کند و در علما به نوعی دیگر، و البته دجالان در سراسر جهان بر سر این راه دامها انداختند. یعنی همه در جستجوی امامت وجودی و یا امام بیرونی هستند. این یک واقعه جهانی است و بس مبارک است. این همان تشیع است که در بشریت آخر الزمان در حال تکوین و تکامل است. آفتها و عوارض این واقعی نیز وجود دارد. در واقع ایدئولوژی ما در حال جهانی شدن است. به بیان دیگر ما مشغول تبیین ایدئولوژی این واقعی جهانی هستیم. سوال: در ایدئولوژی شما زیربنا چیست؟ جواب: ما به جای اصطلاح زیربنا از علت العلل سخن میگوییم و آن ماهیتاً دو نوع است، علت العلل هستی و علت العلل بایستی. هر فرد یا اجتماعی دارای یک علت العلل طبیعی و غریزی است و آن هستی شمول است که آن معیشت یا اقتصاد می باشد و یک علت العلل بایستی دارد که همان آرمان و اعتقاد است که کمالش توحید است. یعنی زیربنای افراد و جوامع کافر و مشرک همانا اقتصاد است و در مورد مؤمنان نیز توحید است که در نبرد با معیشت است. بنابراین مؤمنان دارای زیربنا یا علت العلل وجودی دیالکتیکی هستند که همان دیالکتیک معیشت توحید است، ولی کافران دارای زیربنایی راکد و خطی و غیر خلاقند. دیالکتیک حیات کافرانه همان دیالکتیک طبقاتی است. در واقع فلسفه و جامعه شناسی مارکسیستی بیانگر جوامع کافرانه است. البته جامعه مؤمنانه‌ای تا کنون در جهان پدید نیامده است. و اما یک زیربنا یا علت العلل دیگری هم قابل ذکر است که امری نامحسوس می باشد و آن وجود امام یا امامان زنده در جوامع بشری است. این زیربنای ویژه ایدئولوژی ماست، یعنی زیربنای تاریخی اجتماعی کل بشریت وجود امام مبین و دستگاه امامت و امامان ناطق در جهان است به عنوان موتور محرکه حیات بشری بر روی زمین. این زیربنا و علت العلل توحیدی جوامع و تاریخ بشری و بلکه تاریخ هستی کائنات است به مصداق این آیه از قرآن که هر آنچه در جهان است متمرکز در وجود امام آشکار است. سوال: عیسی مسیح علیه السلام وعده به ظهور انسانی داد که خداوند را از وجود خود آشکار می کند. آیا می توان گفت که این همان ظهور امام و پیدایش ایدئولوژی تشیع است؟ جواب: دقیقاً این همان ظهور ذات انسان است و جمال ایدئولوژی انسان است. جمال کمال شناخت انسان از خیش است. جمال انسان آرمانی است. جمال هستی بایستی است. ظهور ایدئولوژی است. سوال: امروز بزرگترین مشکل ایدئولوژیک جوامع اسلامی و شیعی چیست؟ جواب: عدم درک و باور وجود امام به عنوان مظهر خداوند است. ظهور انسان آرمانی، ظهور کن فیکون خدا در انسان و قلب این فقدان نیز روحانیت شیعه است و مخصوصاً سادات شیعه. درست به همین دلیل طبق پیشگویی امامان در ظهور جهانی امام زمان نخستین گروهی که در مقابل این گروه به عداوت و انکار می پردازند گروهی از سادات هستند. این همان ماجرای افسون و مالی خولیای شجره ممنوعه است و نجات پرستی پنهان در لباس مذهب و تشیع. همانطور که خود مسیح به دست همین جماعت مصلوب شد، یعنی به دست شجری خودش در روحانیت یهود. این همان معضل امام شناسی از طریق شناسنامه و شجره و آبا و اجداد و ژن است. امام را فقط به واسطه معرفت نفس و عرفان عملی میتوان شناخت و بس. همانطور که اصلاً ایدئولوژی به لحاظ لغت به معنای ایده شناسی است و ایده به معنای اندیشه و روان و آرمان خیشتن است. امام جمال معرفت شناسی است، یعنی جمال نور معرفت است. نور خرد و حکمت و فهم و ادراک و شعور که ذاتاً در جستجوی آرمان خیشتن است. امام جمال واحده جستجوگری انسان است و انسانی که در جستجویش به مقصد رسیده است. امام انسان است، آنگونه که باید باشد. امام ظهور اصائب و اکنونیت و حضور است و لذا تاریخ پرستان و پرستندگان آبا و اجداد درست در نقطه مقابل این ظهور و حضور قرار دارند. سوال: بزرگترین مشکل شخص خود شما در جریان تبیین ایدئولوژی چه بوده است؟ جواب: محاصره شدن من به واسطه ستونی سر بر فلک کشیده از حماقت و جهل و جنون و پخمگی از یک طرف و تزویر و مکر و رذالت و نفاق از سوی دیگر، و من از میانی این راه سوی خدایم را یافته و این طریق را طی نموده و ایدئولوژی را تبیین کردم. این لازمه طی طریقی بوده که من میبایستی طی میکردم و همچون شتری میبایست تبدیل به مویی شده و از سوراخ سوزن عبور کنم تا ایدئولوژی در من تکوین یابد و تبیین گردد. کل کائنات در وجودم چون مویی باریک شد و از سوراخ سوزن ذات عبور کرد که این آثار پدید آمد به گونه‌ای که تا ذات حماقت و نفاق را بشکافد و قیامت حق را برپا کند. من اگر با علما و فرزانگان هم نشین می بودم، نمی توانستم به ذات امیت خرد و حکمت و بیان دست یابم و معرفت توحیدی را به زبان عوام شرح و بیان کنم و کل بشریت را مخاطب سازم. من اگر دارای علوم کلاسیک و حوزوی و تاریخی می شدم، هرگز نمی توانستم به این موفقیت عظیم دست یابم و اراده خدایم را محقق سازم. سوال: اندیشه حاکم بر روحانیت اسلامی معتقد به ختم نبوت به عنوان ختم وحی در تاریخ است، ولی آثار شما خلاف این باور را تداعی می کند، آیا چنین نیست؟ جواب: آری و نه. آنچه که ختم شده است ختم وحی جبرائیلی به معنای ارتباط خدا با انسان از بیرون از انسان است، ولی وحی برتر و نابتر و مستقیمتر پدید آمده است و آن وحی اشراقی و عرفانی و شهودی از طریق علم حضوری است که به معنای ارتباط خداوند با انسان از درون انسان عارف است، و این همان صراط المستقیم است در سوره حمد، وگرنه ختم نبوت مترادف با قهر و غضب الهی می بود، در حالی که به معنای کمال نعمت و دین است، یعنی رابطه بی‌واسطه انسان با خدایش. و این است معنای سخن پیامبر اسلام که مؤمنان امت من در نزد خدا برتر از انبیای بنی اسرائیل هستند. برتری به معنای نزدیکتر بودن است، و این حقیقت یکی از ارکان تبیین ایدئولوژی بنده در آثارم می باشد که اساس امامت است و اصل اول امام شناسی.